بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله. حضرت آقای سجادی، سجاد العلماء و دوست بسیار فرزانه و پر انرژی و پر تحرک و هر چی که شما بفرمایید، بالاخره ما را توانستن وادار کنن که یه دو ساعتی از چهار دیواری بیایم بیرون، چون من چهار ماه اول رو تا در حیاتم نرفته بودم. طبقه همکف میرفتم پایین کتابخونه و میامدم بالا. بعد حالا یک دو بار دانشگاه رفتم، الانم هفته یک روز میرم، ولی این جلسه را ایشون خیلی خیلی قبل از من قول گرفتن که بیام. بحثی هم که میخوام مطرح بکنم یادم رفته بود، اجمالش تو ذهنم بود دو سه روز که قبل گفتم، اون که ایشون میگفتن که خیلی خیلی طویل و زیله و به قول امروزی ها درازدامنه و نمیشود مینه گنجد بحر اندر کوزه، ولی یه بخشی از اون رو تا قرن پنج میراثی که کمابیش درش حرف وجود داره و نکته های خوب و اساسی و بنیادی داره پیش میبریم و بعد یه برگشتی هم میکنیم به سنت تفسیرنگاری تفسیر مأثور و گمان میکنم که با همین دیگه فرصت به پایان میره. یک ساعته درسته؟ خیلی وضعاتون خوبه. بله، عرض میشود که عنوان اولیه سنت تفسیرنگاری در شیعه است که من خودم پیشنهاد کردم به خاطر خصوصیات خاصی که موضوع تفسیر مأثور داره برگردیم یک نگاهی هم به تفسیر مأثور داشته باشیم. اونم البته باز عناوین و سوال‌های خیلی مهمی که هنوزم که هنوز است زمینه طرح داره باید مطرح بشه، بعضی هم شاید بهش پرداخته بشه در حد پاسخ، بعضی هم همون صرفا سوال باشه. اولین نکته این است که ما از تفسیر و تأویل و پیوند بین اینها که رد میشیم، به عنوان اصل موضوعی تصور ما بر این است که انشاءالله هم شناخت دقیقی از تعریف تفسیر داریم، هم تأویل، و بعد بحث رو ادامه میدیم. گرچه که من هنوزم معتقدم که این تعریف ها نوعاً یه مشکلاتی داره و خودم باورم این است که دقیق ترین تعریف، تعریف مرحوم آیت الله شهید صدره، خدا رحمتش کنه، واقعاً این مرد عجوبه ای از عجوبه های روزگار بود. من یه وقتی در سالگردشون، سالگرد شهادت، در تلویزیون گفته بودم که ایشون کلن کارهاشون ابتکاری، اگر آش هم خوردن ابتکاری خوردن. بعد دیدم که یک بزرگواری که بعد شاگردم شد و یک کتاب پنج جلدی خیلی مهمی درباره آقای صدر نوشته که گمان میکنم هیچ کس از مراجعه به او اگر بخواد در زندگی آقای صدر مطالعه کند بی نیاز نیست. شهید از سید محمد باقر الصدر حقایق و وثائق، همش سنده، نامه و خاطره و گفتگو از روزی که اون بزرگوار متولد شده تا روز شهادتش، و خیلی خیلی اسناد عجیبی داره. خیلی ایشون یه جایی نوشته که علی حد تعبیر نمیدونم محقق الکذا الایرانی، بعد داخل گویومه گذاشته که اینهو اگه آشم خورده اتکاری خورده، اینجا چون فارسی خورده. واقعا آقای صدر اینجوری بود. متاسفانه و خیلی خیلی متاسفانه کارهای قرآنیشون بسیار کمه و همین 14 جلسه ما قبل حصر که درس گفتن و اراده داشتن که آرام آرام درس فقهشون رو ترک کنن و کلن تفسیر بگن و اینا، همه اسنادش در همون کتاب هست و ایشون یک اتفاقی پیش میاد و یه روز میاد سر درس رو صحبت میکنه و سر درس خیلی هم گریه میکنه. غیر از اینکه سندش اونجا هست، یکی از شاگرداش که در اون جلسه حاضر بود هم به من گزارش کرد و بعد میگه که من دیگه آرام آرام فقه رو ترک میکنم و بعدها کم کم اصول رو هم ترک میکنم، دیگه هر چه گفتم بسه، میپردازم به قرآن. که دیگه 14 جلسه بعد دیگه حصر میشه، 1 سال و 8 ماه بعد از حصرم که متأسفانه به شهادت میرسه. غیر از این یه چند تا بحثیه که ایشون نوشتن برای اینکه شهید آیت الله سید محمد باقر حکیم تدریس کنه. ایشون شاگردش بود، ایشون مینوشت، اون میرفت درس میداد در دانشکده آقای عسکری رحمت الله علیهم، که بعد دیگه آقای حکیم خودش بازنگری میکنه و اضافات میکنه که میشه همون کتاب معلوم القرآن. همون جاها هم در نهایت اختصار و پرمطلب، یعنی گاهی در همون شروط مفسرش یکی دو خطه، ولی اون یکی دو خط به اندازه دریا حرف داره. در تعریف هم ایشون یه قید میزنه، شاید یه کسی میگه الان چه فرقی کرد، ولی خیلی فرق کنه. ایشون میگه که تفسیر تلاش برای فهم مراد خداوند از آیات و از جملات قرآن و آیات قرآن بما انه کتاب اللهه. این قید بما انه کتاب الله خیلی مهمه، چون بعدم خونش ادامه میدن، شرح میدن که تفسیر دو گونه است، تفسیر لفظ دارید، تفسیر معنا دارید، بعد تعبیر هم یه گونه پیوند میدن. حالا به اینا کار ندارم چون اینا دیگه روشنه، یعنی یا بحثش جای دیگه باید بشه. وارد تفسیر که بشیم و سنت تفسیر نگاری در شیعه، به نظر ما میرسد که اولین تفسیر رو باید مصحف علی علیه السلام دانست. مصحف علی علیه السلام اون چه که معروف به مصحف عملا تفسیره، یعنی اون بعد به مصحف شهره شده، به مصحف اصطلاحی که اون زمان به قرآن اطلاق می شد. قبلن هم البته مصحف ما بین دفتین اطلاق می شد. مصحف کاربرد دوره جاهلی داره، شعر را هم، مجموعه شعر را که بین دوتا لت قرار می دادن. ما در فارسی که میگیم بین دفتین غلطه، عربیش بین دفتین درسته، دفه یعنی لت، یعنی این یه دفه است، اینم یه دفعه است. ما در فارسی دقیقش لت میگیم، این ما بین دفعته، یعنی وقت ما در فارسی اگر بگیم ما بین دفعته میشه بین دو دو دوتا، یک دفعه یک دفعه. ما بین دفتین رو، شعر را هم در دوره جاهلی اینجوری بود که میگفتن و انجیل را هم اینجوری میگفتن. در همون کتابچه کوچیکی که من برای ارمشد مصحف حضرت زهرا نوشتم، اونجا اولش اسناد این رو از شعر جاهلی و ادب جاهلی اونجا نقل کردم. مصحف علی علیه السلام به تفصیلی که در مقاله نشر شده در شماره 38 و 37 38 شماره مزدوج مجله علوم حدیث نوشتم، عملا تفسیره و به همین جهت اگر شما به معالم العلماء مراجعه کنید، ابن شهرآشوب مصحف امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو کتاب تلقی کردن و لذا میگن اول من صنف در شیعه علی ابن ابی طالب. بعدم همین مصحف رو یاد میکنن. سید اعرجی رضوان الله تعالی علیه، سید محسن رجالی و اصولی بزرگ توضیح میدن، میگن علت این که مصحف رو ابن شهرآشوب مصنف تلقی کرده و کتاب تلقی کرده، اصطلاحا ما قرآن رو دیگه مصنف نمیگیم، تلقی کرده، برای اینکه این فرق میکنه که بعد میگن که لأنه اراده به تصنیف مطلق و تألیف او لأنه علیه السلام لم یقتصر فی ما جمع و جا اهم بهی علی تنزیل و فلان، که اینا درسته. یک روایتی هم در میراث ما هست و هم در میراث اهل سنت هست. خب در هر دوتا هم مؤیدات هم زیاد داره که پیغمبر اکرم آیه که می آمد ابلاغ می کرد، تفسیر و تبیینش را هم منتظر می شد و به وحی الهی تبیین و تفسیر می کرد. ما که تو منابع خود ما روایت داریم و از جمله اون روایت بسیار مفصل علی علیه السلام که دیدم یکی از فضلا نوشته است که این منبع غیر شیعی ندارد، شواهد و تنزیل هم خب بالاخره حسکانی شیعه معابه نداره، تاریخ دمشق داره. خدا الان داشتیم با شما آمدیم اینجوری که میزنن دیگه همه چی. آقای محمودی رضوان الله تعالی علیه در همون علی ابن ابی طالب تاریخ دمشق، غیر از این که تو متن این روایت هست، پاورقی هم منابع شیعه رو مثل کافی و غیر کافی داده، یکی دوتا منبع سنی هم داده که علی علیه السلام فرمودن بدون استثناء هر آیهی که نازل می شد پیغمبر اکرم منو فرا می خوندن اقرأنی ها و بعد دیگه الاخر 4-5 خطه. تو کافی که هست و جای دیگه هم هست، ولی اونجا توی تاریخ دمشق هم هست. این تاریخ دمشق از دریاهای ناپیدا کرانه میراث اسلامی است که نباید ازش غافل باشید. درباره هر آدمی که میخواید مطالعه کنید، اگر اون آدم اسمش تو تاریخ دمشق باشه حتما مطالعه کنید، یعنی شما چیزایی درش پیدا میکنید که جای دیگه وجود نداره. حتما یه میراثی در اختیارش بوده که خدا رحمت کنه آقا عزیز طباطبایی میگفت که من آرزو میکردم که ای کاش حضرت زهرا از این در دمشق وارد میشد، از اون در دیگه خارج میشد و این شرح حالش می آورد. اون چیزایی می آورد که اینجوریه دیگه، ایشون بر خلاف دیگران مبناش اینه، هر کس از این در دمشق وارد بشه و از اون در خارج بشه اون دمشقی تلقی میکنه و شرح حالش میاره. ولذا شرح حال امام حسن امام حسین اونجوری دمشق نرفتن که، و به همین جهت احتمال میدن که مثلا امام صادق علیه السلام را داشته، افتاده مثلا نیست، چون بالاخره امام صادق در حد یه روزی رفته دمشق. خیلی پرمایه است، طبیعی 80 جلد کتاب انگلیس اینقدر این مطلب داره و نکته داره که سر نداره. اونجا بالاخره یه روایت هست، آقای محمودی هم دیگه طبق معمول ارجاعش به منابع دیگر. خب ما از بی این سبک هیچ کدام از صحابه ادعا نکرده، حتی درباره ابن مسعود هم که هست منم میدونم هر آیه کجا نازل شده و درباره چه کسی نازل شده، اما به این تفصیل دیگه درباره اونم نیست. وقت همه اینها در مصحف علی علیه السلام بوده و نظام من معتقدم که مصحف علی علیه السلام بر اساس نزول نبوده و شاید برای اولین بار چند سال قبلی رو نوشتم و بعدم خب سرش گفتگو شد. الان هم مقالاتی در ردش نوشته شده، هم مقالاتی در تاییدش نوشته شده. من قرائن و بل دلائلی اقامه کردم که نمی شود علامان نزل را اولین بار مرحوم مفید ترتیب معنا کرده و الا هیچ صراحت علامان نزل ندارد در اینکه اول و فل اوله. تو منابع شیعه اینجوریه، در منابع سنی هم شد و رسنایه. میبینید این ابن سیرین اولین کسه. ابن سیرین بنده خدا نمیگه که بر ترتیب نزوله، ابن سیرین میگه که من شنیدم که مصحف علی ابن ابی طالب در مدینه وجود داره، کسی را فرستادم پیدا نکردن، اگر پیدا میکردن لأسفنا علی علم جمع، علی علم جمع، و علی ما شنیدیم از کسان این علی ما نزل بوده. نفر بعدی که نقل کرده گفته علام ما نزل بوده الاول و فالاول. نفر بعدی که نقل کرده گفته که یعنی مکی بر مدنی مقدم بوده، در مکی با سال اول بر دوم مقدم بوده. اینا همینجوری که پیش آمده اضافه شده بر خبر، او خبر اصلی را نداره. هیچ کس هم مصحف رو ندیده از نزدیک، که جز در میراث زیدی یک ادعای میکنن که اون میراث زیدی آقای زرزور اخیراً یه مجموعه خطی چاپ کرده، اتفاقاً در اونجا یک نصی وجود داره که مصحف علی ابن ابی طالب عین قرآنیست که الان در اختیار دارید. اینو من اخیراً دیدم و اخیراً توی مقاله مواضع عالمان معاصر درباره تحریف اونجا آوردم. طور هنوز فارسی چاپ نشده. آقای محمودی حفظه الله و عفاه و عربی ترجمه کردن عاشق کاظم و در مقدمه جلد 8 تراث الشیعه القرآنی الان در حال نشره. اون نص نص عجیبیه، میگه که اصلا مصحف علی ابن ابی طالب به لحاظ ساختاری عین همینه، میگه علامه الان، همینجوری که الان قرآن دارید اونم اینجوری و واقعا هم همینه. خب از اینجا که شما میایید این ورتر، شاگرد علی ابن ابی طالب ابن عباس، من در این گذار تا قرن 5 یک کسانی را یاد میکنم و یه متنهایی را که یکم باید دربارش حرف بزنیم. عبدالله ابن عباس خب حالا بعد از نشر این موسوعه حیرت آور آیت الله سید محمد مهدی خرسان دیگه از مظلومیت در اومد. 21 جلد کتاب درباره عبدالله ابن عباس. عجیبه، ایشون به قول جوانهای امروز ورژن اولیش رو در 4 جلد نوشته بوده که مرحوم سید طبت‌الدین شهرستانی بهش مقدمه نوشته و اون نوشته که من کتابی دارم درباره ابن عباس و تنزیه ابن عباس از اتهام ها، ولی بعد از آنی که کتاب این ولد شابم را دیدم دیگه من اونو میذارم کنار. از اون زمان تا وقتی که مؤسسه امام علی نجف شروع کرده به تحقیق این به در ایران چاپ شده 60 سال میذاره. یعنی 60 سال این کتاب در دستش بوده، زیرو رو میکرده، 4 جلد تبدیل شده به 21 جلد و حتی منابع عامه خاصه 3 سال قبل هم درباره ابن عباس هرچه داره اونجا هست. 2 جلدش فقط درباره اموال بصره است. و به قدر دلائلی دارد که دیگه اصلا مون را دردش نمیره، که اصلا اینا اتهام. از جهات دیگه هم ابن عباس خوب شخصیتش قابل مطالعه است، ولی خوب میراث تفسیریش خیلی مهمه. میراث تفسیریش قطعاً و جزماً آلودگی بسیار گسترده داره. علتش هم اینه که روزگاری که تفسیر به مرحله تدوین رسیده و تدوین هم گسترش پیدا کرده دوره بنی عباسه. بالاخره اینم بابا بزرگ ایناست. هر کسی هم میخواست بگه من سری دارم تو سرها، یه چیزی نسبت به ابن عباس میداد دیگه، که بگه مثلا ما هم در باره بابا بزرگ شما. یه وقتی حالا اینا را صریح نمیشه گفت، یه کسی درباره یک بزرگ یه چیزی نمیشه گفتم که یه چیز بلندپایه نیست، گفت همین که بفهمم ما درباره ایشون مثلا کذا کذا، بقیهش مهم نیست. اون مخواست بگه آقا لنا جز اون فی تفسیر من ابن عباس، همین قد برش مهم بود. که و عجیبه که شما گاهی در ذیل یک روایه سه تا روایت از عبدالله ابن عباس میبینید که اینا متناقضن، نه متحافتن، متناقضن. و خب اینا رو چجور میشه جمع کرد؟ به قول شما علما باید به یک اصل برسید، به یک اصلی که با اون اصل بتونید اینا رو داوری کنید. من تردید ندارم که در اقوال مختلف در باره ابن عباس هرچه علویست و همسوی با اهل بیت مال ابن عباسه، هرچه با فرهنگ اهل بیت همسوی نیست ساختن و بهش بستن. در متفرداتی که علی علیه السلام گاهی داره، تنها کسی که از صحابه اون ادامه داده ابن عباسه. علی علیه السلام اولین و آخرین کسه غیر از ابن عباس که فرمودن که سرقو، بسم الله الرحمن الرحیم، سرقو اکبر و آیت من القرآن. عین این تعبیر رو ابن عباس هم داره و طبیعیه که ابن عباس همون جوری که خودش گفته من ترجمان وجود علی ابن ابی طالب هم، این از علی علیه السلام گرفته و گفته. خیلی ابن عباس از این جهاد حقا و انصافا فانی در اهل بیت بود. خب بالاخره یک ابهام هایی هم وجود داشته دیگه، مثلا اینکه هنوزم بعضی از افاضل میگن، سال گذشته هم دیدم در تلویزیون یک کسی با توهین هم میگفت، میگفت که چرا کربلا نرم، با امام علیه السلام صحبت کرد و کربلا نرم. بعضی از نویسندگان هم اینو مطرح کردن، ولی من گمان میکنم اگر کسی گفتگوی ابن عباس رو با امام حسین علیه السلام درش دقت کنه، بعد از اون گفتگو یا باید بگه ابن عباس یه مشکلی داشته که نمیتونسته بره، یا باید بگه دیوانه است. چون تو اون گفتگو صریحاً ابن عباس میگه من میدانم که همراهی با تو بهشته و تخلف از تو گناه بزرگ، آدم جهنم میره. خب اگه بچه بچه نمیری؟ ابن عباس تقریباً از سالهای 53-54 کوره دیگه، نابیناست، نمیبینه. این سالی که معاویه آمده مکه 2 سال قبل از مرگشه، اون زمان ابن عباس کوره، در کنار کعبه یک دیگر رو میبینن که معاویه بهش میگه ما بالکم بنی هاشم یوساو فی ابصارکم، ابن عباس هم بلا فاصله میگه ما بالکم بنی امیه یوسابون فی بصائرکم. این نابینا بوده. ابن کثیر هم داره، ابن کثیر نوشته آقای خرسان هم که دیگه تو این کتاب آورده. آقای خرسان یک مجموعه هست که از ابن عباس روایت شده، آیات درباره افراده، گمان میکنم صد و خورده آیه درباره افراد رو از ابن عباس نقل کردن، آقای خرسان 3 تا یا 4 تا رو قبول میکنه، بقیه رو همه رو اثبات میکنه که جعله. همین آیه تطهیر، آیه انما یرید الله، از ابن عباس نقل شده است که این درباره اهل بیت لاغیر، لاغیر قید داره و ازشون نقل کرده که نقل شده که فقط درباره زنای پیغمبر. اگر بگه جمع بین این دوتاست یه چیزی، یه روایت میگه نه این فقط درباره زناست، یک روایت هم میگه فقط درباره، خب نمیشه. انما ولیکم الله هم اینجوریه، در انما ولیکم الله هم قول حصر از ابن عباس هست، هم قول جمع از ابن عباس هست. قول معلومه ابن عباس میراث تفسیری مهم میداره و گاهی واقعا نکته هایی داره که بی نظیره. حالا این جمله بعضی از علما هم نوشتن که مستند و سند کهنی نداره، ولی اگر از آن ابن عباس باشد که القرآن یفسره الزمان، خیلی جمله عجیبیه. در ذیل همین آیه طلاق تصریح به احسان یا کذا، آقای مهریزی حفظه الله در یک مقاله که مقاله مفصلی است با استدلال نشون داده که قول ابن عباس قوی ترین و صائب ترین قول ها درباره اینکه این طلاق دو جور بودنش چجوره. خب ادامه ابن عباس و ادامه میراث علوی یک پایه فرهنگی داره که این انقطاع نداره دیگه. حالا ما، یعنی من، انقطاع 100% عدم کتابت حدیث در فرهنگ اهل سنت رو قبول ندارم. اونجا من معتقدم فیل جمله نوشته میشون، گرچه بیل جمله نوشته نمیشون، ولی در شیعه این سنت هرگز بر زمین گذاشته نشد. و اینکه اخیراً حتی فضلای خود ما متأسفانه من میشنوم گاهی حتی می‌نویسم که خب اگر سنت، چه سنت پیغمبر چه سنت اهل بیت، دارای ارجی در حد مثلا تالیتل و قرآن بود، باید نوشته میشد دیگه. اینکه خب اگر یکی از اماما به یکی از شاگرداش میگو از اول تا آخر بگیر همه چیز بینید، خب اینکه نگفته معلوم شد خبری نیست. اینا واقعا خیلی تأسف باره. یکی از بزرگترین اشکالهای ما در حوزه ها تاریخ مطالعه نکردن. ما حتی تاریخ های آدم ها را مطالعه نمی کنیم. تاریخ علم که در حوزه ها 40 سال بیشتر سابقه نداره، 50 سال بیشتر سابقه نداره. شما الان 70 سال قبل برگردید، اگر یک مقاله یا به قول قدیمی یک رساله، یک کتاب درباره تاریخ کلام پیدا کردید، یا تاریخ فقه، یا تاریخ اصول، یا تاریخ حدیث، ما اصلا با تاریخ علم بیگانه بیگانه بودیم. و همین قدرش هم که الان هست مدیون همین، من میگم و شاگردم میخندن، الپفایوزه هستیم، یعنی خبرشناسا. همین قدرش هم ما مرهون ایلاییم. و ایلا اصلا من وقتی تاریخ حدیث شروع کردم بنویسم برای مقدمه معجم بحار الانوار، اصلا سرگیجه گرفتم، یعنی هر چه جون کندم یه منبع پیدا نکردم، یه مجموعه چیزای مرحوم اسد صادق بحر العلوم نوشته بود. اونم اگر یه ذره تاریخ علم بلد باشیم، چرا همه ائمه نوشتن، هم شاگردان نوشتن، القضایا و الاحکام علی علیه السلام بر اساس استظهار مرحوم آیت الله حسین محمد علی موحدی ابتحی و همچنین آیت الله حسین محمد رضا جلالی، این یک کتاب بسیار بزرگی بوده و اون جزهایی که هم در نجاشی هست هم در الفهرست، که عبید الله ابن ابو رافع کتاب القنم داشته، کتاب الحج، کتاب الصلات، کتاب الزکات فلان، این دو بزرگان میگن اینا جزهای همون کتاب بزرگه، یعنی اینا همه بخشای اون کتاب بزرگه. مثل کافی که یک کسی برداره توحیدش رو جدا و مثلا عقل و جهلش رو جدا. هر دو بزرگوار با سنجش اسانید این جزها با سند اون بزرگه به نتیجه رسیدن که اینا جز همون است. اگر اینجور باشه یعنی حتی تبویب حدیث در زمان علی علیه السلام را افتاده و باطنی شده. و حالا این طرف که واقعا عجیبه، یعنی آدم تأسف میخوره. شوقی زیف یه حرفی داره. شوقی زیف مصریه، مصری های حدود نیم قرن به اون طرف خیلی با تشیع همدلن. این اواخر اگر یک چیزایی هی داره پیدا میشه به خاطر دنانیر سعودیه، و الا واقعا این آقای شوقی زیف که علمای بزرگ معاصر شیعه او را تقریبا متعصب مینامن، حرف خیلی عجیبی داره. یعنی به لحاظ مبنایی خیلی حرف جالبیه. میخواد بگه چرا در شیعه کتابت حدیث منقطع نشده. خیلی عجیبه، میگه در شیعه همیشه کتابت بوده، هیچ قطع نشده. با این که از کسانیست که میگه در اهل سنت این یک سال مشکل داشته. میگه دلیلش اینه که شیعه امامش را مفترض و طاعه میدانه فی کل شیء در امور زندگی. آمان به قول طلبه ها به تقریب منی، به تقریر منی. همین اوائل جلد دوی تاریخ الادب العربیه. چون میگه شیعه اینجوریه، علی ابن ابی طالب و فرزندانش حسن و حسین بر کتابت تأکید میکردن و لزام شیعه همیشه بر کتابت تأکید کرده و نوشته و لزام انقطاع حاصل نشده. مبنای استدلالش خیلی جالبه، چون اینجوری فکر میکردن نسبت به امامانشون اینجوری شده. خب بنابراین این میراث کتابت تفسیر و حدیث چه مستقلن چه در ضمن حدیث ادامه پیدا کرده در میان شاگردان ابن عباس، سعید ابن جبیر و دیگران. اینا همه میراث حدیثی بزرگی دارن. سعید ابن جبیر کالا یه بخش خیلی قابل توجهی از تفسیرش توی طبری وجود داره و این سنجیدنها به قول امروز برهم نهادنها خیلی جالبه. مجاهد ابن جبر که متوفای 103 در همین دانشکده اصول دین یه رساله اینجا گذرونده شد، یه بخشش سنجش اقوال مجاهد با مفسران همدوره خودش. بیشترین همسویی را با آراء تفسیری علی ابن الحسین امام زین العابدین علیه السلام حرفای مجاهد ابن جبر داره. یعنی تفسیر مجاهد ابن جبر بیشترین همسویی را داره. 294 آیه در میراث امام سجاد علیه السلام صریحا تفسیر شده. دیگه استشهادن و استنادن و اینام که زیاده. تو همین ردیف قبل از آنی که به اوائل قرن دو برسید، اواخر قرن اول یحیی بن یعمره. اینا را به این جهت میگم که یک قسمت از میراثشون هست هنوز. خب اولین کتاب قرائت رو یحیی بن یعمر نوشته و تا تقریبا قرن 4 و 5 بوده و یکی از فضلای عراقی این کارهایی که اخیراً میکنن جمع و تدوین میکنن کارهای خوبیه. من چند روز قبل فهرست تفسیر سعدوی از کشف البیان نگاه میکردم که از یک مفسری از مفسران شما همشهری های شما اصفهان 700 خورده مورد نقل کرده. این الان استخراج بشه دو جا کتاب میشه. یک کمی کمتر از این از ابن مردوی نقل کرده، چون تفسیر ابن مردوی خیلی مرتبه بوده. یک کسی این القرائه رو بازسازی کرده و کوچک البته اینقدره، ولی تقریبا قریب به اتفاقش با همین قرائت علی ابن ابی طالب همسویی داره، یعنی با قرائت های دیگه تقریبا ناهمخوانی داره. اینا خیلی مهمه. و این عطیت ابن سعید عوفی که خب تو عوام از روزخون ها به عنوان اساکش جابر ازش یاد میکنم، خب مفسر خیلی بزرگی بوده، مجاهد خیلی مهمی هم بوده و آدم درگیری بوده. شرح حالی که آقای حرز الدین در مقدمه تفسیرش نوشته بسیار بسیار شرح حال خوبیه. بعد از آن که اون شرح حال نوشته و آراء رجالیان اهل سنت هم درباره عطیه آورده، بعد دیگه تفسیرش هم آورده، تقریبا دو جلد و اندی تفسیر عطیه است که گزارش کرده. خب حضرات اهل سنت و عالمان و فاضلان اهل سنت هر چی این طرف تر میاد همه چیزشون ایدولوژیکی تر میشه به قول امروزی ها. یعنی پایگاه فکری و اعتقادیشون تأثیر میگذارد، تأثیر خیلی نقش آفرینانه و سوء. نه اینکه ما نداریم، ما هم داریم، ولی نه اون اندازه. یعنی شما از تفسیر بر مفسرون ذهبی رو که نگاه کنید، و عجیب است که این کتاب به صورت حیرت آور سایه انداخته بر تمام مطالعات تاریخ تفسیری اهل سنت هنوز که هنوز است. خب این آقا ببینید حتی فضلای شیعه روزای اولی که تاریخ تفسیر می نوشتن، حالا بعد از جریان تفسیر بر مفسرون آقای معرفت یک کمی اوضاع عوض شد، گرچه آقای معرفت هم در ورژن اولیش هم حالتی داشت. تفسیر دوره پیامبر، بعد صحابه هم همون 4-5 تا، و بعد میایید دوره تابعین، مکه، مدینه، عراق هم بصره، کوفه. شما در دوره تابعین تفسیر مدینه یه تفسیر شاخصیه، ولی چون اونجا ائمه ازش حرف زده نمیشه، تو تفسیر مدینه اینجوری شده. آقای کیه که الان اسمش رو نمیدونم، تاریخ تفسیر مختصری داره، شیعه است و دوره زندگانی ائمه رو داره، یه حرف جالبی داره، میگه که تفسیر ائمه در مدینه دقیق ترین، واقع گرایانه ترین و هدفمندترین تفسیره. صغیر آقای محمد حسین علی صغیر، ایشون تنها کسی است که در این تاریخ تفسیر مختصرش یک بابی باز کرده برای ائمه. بعد در همین دوره یمن تفسیر داره، مصر تفسیر داره. اگر شما مقاتل ابن سلیمان رو جزء صغار تابعین ببینید، خراسان تفسیر داره. چون آقای ذهبی بینا نپرداخته، این بزرگوارم نپردازه، و چون آقای ذهبی با زاویه فکری پرداخته، اینا هم همینجوری هست. آقای ذهبی زید ابن علی را اگه کوفی هم میدونست باید تو کوفه میذاشت، مدنی هم میدونست باید تو مدینه میذاشت. شما از تفسیر بر مفسرون رو ببینید، از زید هیچ خبری نیست. زید ابن علی مبتکر در تفسیره، در همون مرحله زمانی خودش بنیانگذاره. زید ابن علی تفسیر موضوعی را بنیانگذاری کرده و تفسیر موضوعی، نه اینکه چهار تا آیه رو بگیری جمع کنی، اتفاقا همین تفسیر بسیار مترقی که ما الان از آیه صدر میگیم، عرضه بیرون بر قرآن. ببینید از صفحه ایشون اینجوریه که بر اساس اسانیدش انتصابش هم صحیح میدونن دیگه، از صفحه ایشون اینجوریه، سؤال یعنی پیشفرض اینه، لکل امت صفحه، همه امت ها حضرت موسی داشته، عیسی داشته، ابراهیم داشته، همه انبیایی که شریعت داشتن یه شخصیت‌های مصطفی برگزیده‌ای داشتن برای ادامه این جریان، تبیین و تفسیر و حفاظت از این جریان. حواریون حضرت عیسی، لقبای حضرت موسی و اینا. خب ایشون میگه اگر اینجوری است پس مال علی، مال پیغمبر اکرم کجاست؟ اهل بیت صفوه پیامبره و کل این کتاب عملا تفسیر آیه انما یرید الله. خود قریب القرآن اگر ابان ابن تقلب را دوم بدانیم، زید اولین قریب القرآن نویسه که خب از مقاتل هم دیگه جلوتره. اینم استنادش استواره بر زید. یکی از مشکلات دیگه ای که ما طلبه ها داریم، شاید غیر طلبه ها ندارن، خیلی زیادی فقهی فکر میکنیم. شاید از یکی از مشکلات کتاب بسیار خوب و مفید تاریخ تفسیری که آقای شیخ بایکی نوشته، آقای بابایی، فقهی فکر کردنه. خب زید بن علی تفسیر چنینه چنینه چنانه، این نسخه سند نداره، پس بگذار کنار. اون یکی اونم سند نداره. شما نمیتوانید با روش فقهی مدعیات تاریخیتون اثبات بکنید. هر دانشی برای خودش یک روشی داره. آقای حکیم، یعنی حسن عیسی حکیم، هنوز آقای دکتر عیسی زنده است، پسرش خیلی قبل فوت کرده، جوان بود فوت کرده، ایشون از جهات متعددی اثبات کرده انتساب قریب القرآن را به زید. یکیش اینه که معمر ابن مسنا به شدت تحت تأثیر قریب القرآن زیده. نان اسم نبرده، زید انقلابی بوده، کسی جرأت نکرد اسمشو ببره. شما هنوز که هنوز است در بعضی از کتاب ها نگاه کنید، یک کتابی به مرحوم کاشفال قطا نسبت میدن که کاشفال قطا در عالم برزخ هم همچه فکر نمیتونسته بکنه. از میشد حکومت اسلامی امام کاشفال قطا، این ولایت فقیه امامه، ولایت فقیه امام را دو سه سال مونده به وصل به انقلاب، خب جرأت نمیکردن به اسم امام چاپ کنن، اسمش اینه حکومت اسلامی امام کاشفال قطا. اینقدر من تو کتاب ها دیدم بی ارجاع میدن و بعدم توی آخرش هم که میرید نوشته که حکومت اسلامی امام کاشفال قطا بیتا بینا، نه یعنی نه تاریخ داره نه ناشر داره. خب معلومه، خب جرأت نمیکردن. یه نمونش هم که الان یک کمی بریم جلوتر شد بگم، این کرامیان. کرامیان در نطف که کتاب بسیار مهم فقهی است، آقای شفیعی کتکنی کشف کرده که تمام ابو عبدالله های در اینجا، ابو عبدالله محمد ابن کزاد ابن کرامه و اینا جرأت نمی کردن اسمشو ببرن، یعنی این فقه داخل اینجاست. خب کسی جرأت نمی کرد اسم زید ببره. حالا شما بگید که نه، چون مجاز القرآن همون لغته دیگه، قریب هم لغته، چه از کجا میشه؟ درسته، کسی به قول بنده خدا نمیشه گفت که جاء، او گفته جاء آمد، نه اینطور گفته بود، او گفته آمد، من میگم رفت، معلومه. ولی اگه شما 20 جا پیدا کنید که با همون کلمه شروع میشه، با همون کلمه هم تمام میشه، این دیگه خیلی معنادار میشه. متون زیدی قرنهای اولیه به اسم قریب القرآن زید بن علی نقل میکنن. اینجوری باید اثبات کرد. الان یکی از چیزایی که خاورشناسا کمک کردن برادران اهل سنت رو در خراب کردن الکشف و البیان مال سعدوی، بعضی از متن‌هایی است که بعد از سعدوی توشه، اینو مستنسخ حاشیه نوشته بعد آمده تو. الان یکی از اشکالایی که به مقاتل ابن سلیمان میگن که میگن این تفسیر نمیتونه مال مقاتل باشه چون 150 است دیگه، میگن از فرع نقل کرده، 100 سال فاصله داره. اما عجیبه الان که این متن‌های قدیمی چاپ شده، یعنی همین الکشف و البیان، یعنی البسیط نیشابوری، کتاب‌های خیلی نزدیک به قرن دو که مقاتل اونجاست، از مقاتل نقل میکنن، عیناً تو این نسخه هست. عیناً این معلوم شده این نسخه پدر مادر داره. اینجوری باید کتاب اثبات کرد. آقای حکیم هم صفور اثبات کرده که از آن زید بن علیه و هم قریب القرآن را. و جالب این است که هیچ عالمی از علمای اهل سنت در تاریخ تفسیرشون از زید بن علی اسم نمیبره. فضلای خودمون هم گاهی اسم نمیبره. این دیگه حالا اگر یک کمی بیاییم یه اتره کنار بگذاریم برای اینکه شیعه دوازده امامی نیستن، زیدیان یا فلان، دیگه زید بن علی که به قسم حضرت هم پاس شیعه درست در بوده. ابو حمزه خب تفسیرش قطعا دست سعلبی بوده. نوع نقل سعلبی معلومه که تفسیر ابو حمزه را در اختیار داشته. یک کاری سعلبی کرده که دیگه حالا مثلا روشمندترین آدم ها تازه دارن انجام میدن و اون ارزیابی منابع در آغاز پژوهشه. الان در اروپا اینا که پژوهش های دکتری را بدون این قبول نمی کنن اصلا. در ایران هم که ما بیشترن انجام میدن که در اول پژوهشش بگه که مصادر و منابع مهم من اینان و هر کدوم چقدر در پژوهش من اثر گذاره. سعلبی تمام سرچشمه های تفسیرش رو در اول تفسیرش یاد کرده. خیلی چیز مهمیه. شاید حدود 60 سال قبل یه یهودی فهمیده این پژوهش چقدر مهمه، همین مقدمه رو، همین تکه رو برداشته جدا چاپ کرده، مفسرو الشرق الاسلامی. این همین مقدمه است، این پژوهش تازه نیست، همین مقدمه سعلبی برداشته چاپ کرده، چون خیلی مهمه. وقت نحوه تحملش هم داره، یعنی یک جوری که شما میفهمید این رو وجادتن از رو داره می‌نویسه یا به نقل داره می‌نویسه و کتاب رو نداره، همه اینا مشخصه. تفسیر ابو حمزه خوب در دست ایشون بوده، قاطع میشه تا قرن 5. حالا قرن 5 به بعدم که چقدر. وقت یک چیز جالبی توی همین سلفی وجود داره، این دم خروس خیلی عجیبه در کنار گذاشتن راویان، سنی یا شیعه فرق نمی کنه، در میان محدثان اهل سنت، به صرف این که احساس بکنن داره به خلافات چپ نگاه میکنه. شاید الان لگدم نزده، فقط چپ نگاه میکنه، اراده کرده بزنه. حالا بعد میگه کنا، چون ابو حمزه سمانی رو بسیار کم رجالیان اهل سنت توصیف کردن، خیلی کمه، همه دیگه. این نسخ خیلی عجیبه، این همونجاست. کنا عند ابی حمزه السمالی محضر ابن المبارک فذکر ابو حمزه حدیثا فی عثمان فقام ابن المبارک فمزق ما کتب و ما مزا. یه تنه زد به عثمان، ابن مبارک پاشد، هر چه از ابو حمزه نوشته بود پاره کرد انداخت دور، چه در اون جلسه نوشته بود چه قبلا نوشته بود. حالا یه چیزی گفته دیگه. آقای احمدی میانجی رحمه الله در اون ظلامت حضرت فاطمه زهرا این سوال مطرح میکنه که یعنی واقعا روایت کسرال باب نبوده، احراق الباب نبوده، چون شیعه که داره، ولی اهل سنت تهدید را دارن ولی اون را ندارن. بعدشون 74 نفر رو ردیف میکنه که روایات اینها نقل نشده، صرفا برای اینکه فلانی درباره عایشه دو تا روایت نقل کرده، فلانی به معاویه طعن زده، فلانی به خاطر این، نه اینکه روایاتش نقل نکردن که توثیق نکردن هیچ، نه روایاتش هم نقل نکردن، ریختن دور. خب تفسیر جابر ابن جابر جعفی هم که همینجوره و ابل جارود که الان دیگه تقریبا 30% شاید یکم بیشتر یکی از دوستا که الان داره علی ابن ابراهیم چاپ میکنه اینا رو مشخص کرده فونتش رو کجا علی ابن ابراهیم کجا مثلا ابل جاروده. امان ابن تقلب هم که خب معانی القرآن داشته، حالا درباره معانی القرآن یه توضیح جلوتر بریم میگم. همین مطلبی که الان گفتیم باید درباره محمد ابن صائب، هم محمد ابن صائب هم باباش صائب باید بگیم. یه چیزی رو ما در تحقیقامون باید بهش توجه کنیم و اون جو فضا و حالی که دوربر شخصیت آدمی وجود داره. گاهی اینقدر تقدیسیست این جو که شما در اجتهادتون به خلاف هم که برسید جرأت نمی کنید حرف بزنید. گاهی تخریبیست و شما ناخودآگاه حرف کسی را می زنید که نباید بزنید. ما در این جریان شناسی تفاسیر فقهی که دو جلدش بارها چاپ شده ولی جلد سهش هنوز هم متاسفانه چاپ نشده، در مقاله محمد ابن صائب به مناسبت احکام القرآن، چون کلش رو من نظارت میکردم یکی دوتاش هم نوشتم، به این نویسنده بزرگوار مقاله گفتم که این جرح‌ها را که و طعن‌ها را که از منابع اهل سنت نقل می‌کنی این نکته را بهش توجه بده که هم محمد ابن صائب هم صائب ابن بشر یا بشر باباش اینا تبارشناس بودن، نسابه بودن دیگه، تبارشناس بودن و به تعبیر منابع اهل سنت شیعه بودن، شیعه جلد، شیعه تندی بودن و موضع داشتن. و حالا اگر یه حرفی درباره مغیره یه کسی میگفت میخواست بگه آدم گنده، یه پا میشه بگه با ننش فلانجا، ما میدونیم مادر بزرگش کجا بوده، بابا بزرگش کجا بوده، اینقدر گفتن اینا دروغ میگن که اونا رو از کار بندازن، یعنی اظهار نظرهاش رو درباره تبار حضرات از کار بندازن و اینا رو دروغ میکردن، به قدری که شیخ طوسی رحمت الله علیه هم با اینکه در رجال اینا حرف نداره ولی در تفسیر در بعضی از جاها همچین یک کمکی، اون جلسه ای که برای نقد بررسیست در نمایشگاه کتاب گذاشته بودن، یکی از فضلای بسیار فاضل تهران برای نقد که آمده بود، از جمله نقدهایی که بر اون مقاله کرد این که این خیلی محمد ابن صائب رو و صائب رو تقدیس کرده و ستوده، در حالی که شیخ یک جایی در تفسیر طعن داده برای این مهمترین اشکالش مقاله بود. بعد از جلسه اون بزرگوار هم خیلی آدم فهمیده، من بهش گفتم گفت هیچ وعید نیست، من اشتباه کردم، کاملا معلومه، یعنی شاید شما نه یک جا نه دو جا جاهای متعدد پیدا میکنه که محمد ابن صائب فلانه چون این شیعه فلانه، صائب ابن بشر فلانه چون شیعه فلانه. اینا را باید در همه جای تاریخ توجه کنید. خدا رحمت کنه آقای هاشمی، اولای انقلاب بود تو مرسه فیزیه، گفت که اگر روشن فکرا در نقش آخوندها در این انقلابهای معاصر به آخوندها نمره 4 دادن، اونو بکنید 20 و اظهار نظر کنید، اگر به روشن فکرا 20 دادن بکنید 6 و اظهار نظر کنید. کار دستونه بوده، یک نفر مذهبی درست درمان تاریخ معاصر را نمیشته، همه اسناد رو اونا آوردن، از کجا معلوم قیچی نکردن این اسانید رو، از کجا معلوم این؟ حالا الان کم کم از این توی خانه ها ایور بوبر اسانید پدر بزرگا در میاد، معلوم میشه که اوزا مثلا از چهاله. خیلی این مهمه و لذا الان ما واقعا درباره افراد تو قرن اول کاری آدم خیلی میمونه، یعنی کلان شخصیت چه کنار هم میذاره. همین مقاتل ابن سلیمان، این مقاتل ابن سلیمان هرچی اتهام زیر این آسمان هست بهش چسبوندن، این حروری هست، این خارجی هست، این شیعی هست، این رافضی هست، این سنی هست، با ما هر چیز حد تساوی داره دیگه. خب وقتی یک کسی اثرگذار میشه تو یک مرحله، اونایی دیگه از اون طرف میزنن. شما در تفسیر مقاتل هیچ ردپایی که یه ردپای جدی باشد که بخواد این طرف را بزنه درش پیدا نمی کنید. حالا تفسیر خب در یک مرحله است که خیلی اون زمان کرفر وجود نداره. وقت جالب اینه که مقاتل هم در وجوه و نظائر که اشباه و نظائر غلطه، یعنی تعبیر غلطیه، هم در تفسیر کامل هم در تفسیر فقهی بنیان گذاره. اگر محمد ابن صاحب دستمون نیست دیگه، اگر بود. وقت جالبه که این تفسیر فقهی مقاتل اسم 500 تا آیه داره و موضوعی هم هست، یعنی سبک آیات الاحکامش مثل شیعه هاست. سنی ها چون ترتیبی می نویسن، یعنی از اول قرآن می گیرن میرن آخر. نمی دونم که 500 آیه را این اسم تفسیر و خمسمع آیه من القرآن خودش گذاشته. اگر خودش گذاشته باشند این گناه حصر در 500 تا برگردن ایه و این باعث شده هی پرم 500 تا گفتن. یک کمی بیاییم جلوتر یا اون طرفتر. خب ما یه تفسیرهایی داریم که اینا الان نیست ولی پراکنده هاش هست و ما از اثر سوء اینها نباید غافل باشیم. یکی مثلا تفسیر بتایی نیست. بر اساس فهرستی که آقای حکیم، یعنی آقای عیسی حکیم از نجاشی موضوع بندی کرده، حدود 194 تا یا 6 تا تفسیر یا کتاب قرآنی تا قرن 5، یعنی تا زمانی که نجاشی هست، معرفی شده در اونجا. چون آقای حکیم یک موضوع بندی کرده کل کتاب ها رو در یک کتابی به نام النجاشی که خب خیلی کار سودمندیه. توی اینها 12 تا تفسیر هست که مؤلفانشون قالی هست و اینا الان خود تفسیرها در اختیار ما نیست، ولی روایتاش بالاخره پراکنده است توی مجموعه. یکی از این بتاییه. وقتی یونس ابن عبدالرحمن میگه که این یونس یا حسن ابن فضاله، یکی از اصلاً تردید کرده. بالاخره یکی از محدثان بسیار بزرگ و جلیل القدر ما میگه که این یه تفسیری داره و من گاه و گداری ازش نقل میکردم، ولی بعد که این را از اول من اوله الى آخر خوندم، حالا حلال نمیدانم حتی نقل یک روایت از تفسیر را. خیلی عجیب. خب حالا ایشون آدم هوشمندی بوده اینجوری فکر میکرده، اونای دیگه که اینجوری فکر نمیکردن اینو پراکندن رفته. از کردم که حالا ما از کسانی یاد میکنیم که یک کمی، من به نظرم میاد فرا شیعه است، یعنی در شیعه بودن فرا من تردید ندارم. مرحوم شیخ آقا بزرگم ایشون شیعه تلقی کرده، مرحوم آصف حسن صدرم شیعه تلقی کرده. البته خوب اهل سنت نمیگن، میگن رفض داشته، گاهی میگن یتشیع، گاهی هم اونا در پاورقی های بسیار عالمانه مرحوم آقای آصف ستار حسنی که سال گذشته با کمال تأسفشون فوت کردن و خیلی این هر چند وقت اینجا می آمدن قوم یه مدتی می موندن می رفتن، هر وقت هم می آمدن من با آقای مختاری می گفتم که یه موقعیتی آماده کنید، من می خواهم با ایشون صحبت کنم، می خواهم اجازه روایتی هم ازش بگیرم. همینجوری تساهل کردیم تا یه وقت خبر شدیم. ایاکم و تصریف، ایاکم و تصریف. خیلی مرد بزرگی بود و هم تأسیس و شیعه رو در این چاپ جدیدش پاورقی های بسیار عالمانه و خوبی بهش زد و هم درجات رفیعه رو. ایشون اونجا به تفصیل میخواد اثبات کنه که شیعه نبوده فرا، ولی هم ایشون هم که میگه شیعه نبوده، شیعه بودن باباشو نفی نمی کنه. یا پدرش شیعه بوده، اصلا این خانوادهش رو شیعه بوده. این وسط چجور شد حالا ایشون؟ نهایت معان القرآن، خب این جور تفسیرها ردپای بحثای ایدئولوژیکی اعتقادی رو نداره که آدم ازش اینا رو کشف کنه، وگرنه عادتا باید معان الفرا شیعه باشه. معان القرآن ها رو حتما تفسیر ادبی و فراتر از تفسیر ادبی تلقی کنید، یعنی گام سوم از قریب. یک، مجاز. دو، معانی. سه، و معانی القرآن ها دیگه وارده. اخیراً یه توجه جالبی کردن فضلای اردنی، من جای دیگه اینقدر ندیدم، شاید بیش از 20 تا کتاب من تا حالا دیدم تو مطالعات دانشگاهی های اردنی ها درباره معانی القرآن ها از جهات متعددی، و خیلی این معانی القرآن ها بر اساس پژوهش های اینا آدم میفهمه که چقدر عجیبه. مثلا یکی التأویل الدلالی فی کتب معانی القرآن نوشته. شما این رو که وقتی میخونید متوجه میشید میدانش هم فراء هست و زجاج هست و نحاس، چجور اینا حتی کانون معنایی درست میکنن، یعنی بر میگردونن به ریشه و بعد پخشش میکنن. از اون زمان من خیلی توجه پیدا کردم که همیشه در مطالعات تفسیری به معنی القرآن اول نگاه کنم، و تو واژه شناسی و جمله شناسی گاهی نکته هایی خیلی مهمی دارن. خب این 207. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی رضوان الله تعالی علیه عبدالرزاق رو، ابوبکر عبدالرزاق ابن حمام رو خوب شیعه میدونسته و در از ذریعم آرزو کرده که تفسیر ایشون پیدا بشه، و خب حتی میگن که نمیدونم از مصر تقاضا کردن فلان. خب بعدها خوشبختانه تفسیرشون پیدا شد و دو تا چاپ خیلی خوب هم داره، ولی در تفسیر شما ردپای شیعه‌گری نمیبینید، برای اینکه تفسیر خیلی بسیطه، اما در منقولاتش میبینید. یعنی شما هم در مصنف خیلی نکته های عجیبی وجود داره، هم روایات غیر مصنفی که حتی میدونه ایشون در طریق سلیم هم هست دیگه، یکی از نقل های سلیم حالی شده. سال گذشته یک رساله در همین دانشکده حدیث درباره ایشون عبدالرزاق یعنی گذرونده شد که خیلی به نظر من مهم آمد در فکر شیعی در ذهن عبدالرزاق. تو اون مرحله زمانی هم یمن بالاخره شیعه در اونجا حضور خیلی جدی داره و احتمال خوب این که شیعه باشه خیلی زیاده. یک کمی به سرعت پیش برم، تفسیر منصوب به امام حسن عسکری علیه السلام که در بالاش حرف زیاده. ببینید ما در همین مرحله زمانی 260 تفسیر عیاشی رو داریم، 307 علی ابن ابراهیم قمی که حالا آخرین نگاه به این تفسیر را میگم، در بین اینها هم یک کمی تفسیرهای روایی، مثلا یک کمی بعدتر تفسیر فرات، یک کمی جلوتر تفسیر ارمیشمند که اسم تفسیرش بدم. خب اینا رو ما همه رو تفسیر روایی میگیم. الان ساعتتون چند آقایه؟ بله؟ نرگو دیگه، ما همه خیلی کار داریم. خب حالا همینجا میبرم، او بقیه رو بگذارید بمونن. این سه چهار تا تفسیر ما اصطلاحا بهشون میگیم تفسیر روایی. تقریبا یک 5-6 سال قبل من یه صحبتی کردم در دانشگاه رضوی، بعدم یه صحبتی کردم در دانشگاه اصفهان. ببینید من اینجور یادداشتام رو می‌نویسم، حالا الان این کتابی که لاش گذاشتم کوچیکه، ازش در میاد. حالا یه کتاب می‌ذارم، میرم صحبت میکنم، بعدم میذارم تو قفسه. من نوعاً یادداشتام گم میکنم و خب طبیعیه دیگه، بعد از 2 سال 3 سال یادم میره که چی گفتم. شما هم اونجا باشید یادتون میره، حالا شما جوانید 5 سال بعد یادتون میره، من 1 سال بعد. اون صحبت مشهد به مناسبت مرحوم‌های معرفت بود، چرا بخشید مرحوم‌های طباطبایی بود. عنوان صحبت ما گذاشتم هر میشد که جنبه های مقفول تفاسیر روایی و جنبه های مقفول المیزان در نقل روایت. خب بعدش توی دانشگاه اصفهان یه پیوندی دادم بین این دوتا و بعد نقش آفرینی علامه طباطبایی در بهره‌گیری از تفاسیر روایی. و نه الان برگاش میدونم کجاست، نه سخنرانی میدونم کجاست، ولی اجمالی از مطلب یادمه. در اون سخنرانی مشهد این مطرح کردم که ما چون تاریخ علم را دیر شروع کردیم، هنوز که هنوز است ما در تاریخ علم تو لایه اولیم، هنوز اصلا با عمق نرفتیم. یعنی ببینید مثلا الان اگر شما یه طلبه فاضل، این طلبه که خیلی هم خوبن و ناظرین و فقط فقه اصول میخونن، نمیگم یه طلبه ترمان فاضل، بهش بگی که جریان‌های کلامی در جهان اسلام میدونی چیه، برو فاضل رو میگه معتزله و اشاعره و شیعه، سلامت تمام شد. یعنی ما واقعا اینجا هنوز توی همین. اون وقت اگر بگید که رؤوس مطالب معتزلی رو بگید، 7 تا 8 تا 10 تا رو میگن همونایی که همونجا میگن. اگر همونایی که همونجا میگن رو شما بری از نزدیک ارزیابی میکنی، اگر 10 تا 8 تاش دروغه، اگر 7 تا 6 تاش دروغه، چون خودشون نگفتن، دیگران درباره اون گفتن. مرحوم شرف الدین در الفصول المهمه برای اینکه برسه به اینکه بگه هرچه درباره شیعه ها میگن دروغه، میگه درباره معتزله ابن حزم در الفصل ای را گفته، من به جای اونا قسم میخورم که اونا همچی چیزی نمیگن. فلانی درباره صوفیان اینا را گفته، من به جای اونا قسم میخورم که اونا همچی چیزی نمیگن. تا برسه بگه شیعه هرچه دروغه، تحریف قرآن معتقد بوده، نمیدونم چی بوده. ببینیم ما تاریخ تفسیر رو خوب شروع کردیم، یعنی ذهبی اولین کسی است که به اصطلاح فتح باب را به مصراعی، و الا حالا قبلش کار گودی زهر و حالا این استاد بزرگ مصری، ای از او گرفته او از او گرفته، بالاخره همه روی است دیگه. روی آقای ذهبی یه باب باز کردن به تفسیر مأثور و تفسیر نقلی، دیگران هم همون رو ادامه دادن و ما هنوزم تو همین سطحیم، با عمق نمیریم. خدا رحمت کنه آقای مهدوی چنین رو به من بگم، شما علوم قرآنی هم دور حوض میچرخیم، ناسخ و منسوخ، نسخ چیست منسوخ چیست، اما یه بار نمیرید و توی میبینید تو استخدام چه وجود داره. اولین غلط را که آقای ذهبی کردن که ما تفسیر به مأثور حسن داریم و تفسیر به مأثور غیر حسن داریم، حرف بیقونیه. تفسیر اجتهادی ممدوح داریم، اجتهادی مذموم داریم. هر رو میخونیم الان ایشون تفسیر به رأی میگه، تفسیر اجتهادی مشکل، تفسیر به رأی یا ممنوع یا غیر ممنوع دیگه، نمیشه تفسیر به رأی ممدوح باشه تفسیر به رأی مذموم باشه. ببینید ما اینا را نوشته بودم که کمی به تفسیر نمونه هاشو بگم. ما اصلا تفسیر به رأی، تفسیر مأثور غیر اجتهادی نداریم. تمام تفسیر مأثور ها اجتهادی هست. نهایت این اجتهادی ریز و درشت داره، مثل این که عارفان میگوین که هستی ناطقه و انشعورنه، نهایت مرحله مرحله دارد. شما چقدر در مطالعات تفسیریتون در همین نورالسقلین به این جمله برخوردید که روایت متول بود اخذنا موضع الحاجه؟ همین روزا من دو سه تا دیدم اشتباه کرده دید. یعنی از یک روایت مثلا ده صفحه دو خط شمار داشته. حالا بعد وقتی با اصل تطبیق میکنی خیلی جالبه، از این دفعه دستر نصف خط از خط سوم برداشته، نصف خط از خط ششم برداشته، یک خط از خط دهم برداشته، اشتباه کرده. قطعا و جزما صدوق تفسیر داشته، حیف. چون بعضی ها قدیما کتاب میمیشتن اسم نمیذاشتن، الان اسم میذارن که بعد بمیشن. در جاهای متعددی در آثار صدوق هست، حالا الان شما این رو با این مسمسک ها خیلی راحت پیدا میکنید. مثلا در سوره حج یه روایتی را آورده در اکمال برای یکی از آیات سوره حج، بعد میگه این روایت بسیار طولانی است، ما تفصیلش رو در تفسیرمون در سوره حج تخریج کردیم. سوره حج کجای قرآنه؟ خب اینا همه اجتهادات این آقایونه. و حالا از اینا جالبتر، در تفسیر برهان درباره صید ماهی، صید ماهی روایاتی وجود داره که در تفسیرهای روایی دیگه نیست. چرا نیست؟ اونا هم دم دستشون بوده دیگه، اونا هم دیدن، چون کنار دریا زندگی میکرده، این براش اهمیت داشته. در تفسیر عیاشی ذیل همین آیه الطلاق مرتان چند تا روایت مربوط به طلاق وجود داره که نه در قمی هست نه در نورالسقلین هست. وقتی که این روایت را نگاه میکنید دقیقا نفی نوع نگاه مذهب حنفی به طلاقه، چون در سمرقند فقه ابو حنیفه حاکم بوده. پس این قصه اجتهاد وجود داره، این یکیه. حالا اینا یک کاری کردن، ما یک کاری دیگه باید بکنیم، نمیریم دنبالش. یکی از ماجراها اینه، ببینید اینا را آدمهای بسیار بزرگی گفتن که ما خاک و پاشونم رو چشممون میذاریم. مرحوم آیت الله العظما بروجردی فرمودن و شاگرداشون در این مصاحبه ها گفتن، همین مصاحبه ای هم که ما با شاگرداشون کردیم به مناسبت 39 سال، چند نفرشون گفتن که بیشترین روایات تحریف در تفسیر فراته. ما در یه پژوهشی که چاپم شده است درباره این تفسیر که رساله دکتریست، به این نتیجه رسیدیم که 21 روایت تحریف نما وجود داره از این 700 خورده ای. از اینها 3 تاش قابل توجیه نیست، یعنی 19 تا هم قابل توجیهه. میمونه چند تا؟ 3 تا. خب بعضی از جاها داره که فلانی گفت که فلانی گفت که سمعتو از جعفر ابن محمد که یقرأ این آیه را اینجوره که قرائت فقط به معنای خوانش نیست، اصل وضع کلمه قرائت دو پهلویه. ولذا من به نظرم خدا مخدوم پیغمبر گفت اقرأ، نگفت فقط از رو بخون. قرائت خوانش همراه با فهم و تأمل و تدبر بود. تقریبا من یک زمانی یه شمارش خیلی سریع کردم، نزدیک 200 تا روایت سیاری اینجوری بره کنار. ببینید مثلا از عبدالله ابن مسعود نقل شده است که آیه اکمال رو بخونید: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی به ولایت علی ابن ابی طالب و رضیت لکم الاسلام دینا لقد قرأناه فی عهد الرسول، یا کذالک قرأناه فی عهد الرسول. یعنی ما زمان پیغمبر آیه را اینجوری میفهمیدیم، نه اینکه معتقد بودیم علی ابن ابی طالب هم جزء آیه است. حتی اگر بشه به قول آقای عسکری آهنگ آیه به هم میخوره، قرا میگه آقا این چه لق میشه که و رضیت لکم الاسلام به علی ابن ابی طالب. این قرائت در اینجا و طبری شیخ طوسی اینا خیلی فهمیده بودن، ما نفهمیدیم. الان من میدونستم که وقت نمیشه نمونه را نیاوردم، توی مقاله تبیان هم هست، تو مقاله آقای مرحوم آیت الله میلانی هم هست. ببینید حافظو علی الصلوات و صلات، حافظو علی الصلوات و وسطا الصلات. این وسطا چند تا تفسیر داره، وسطا یعنی صبح، وسطا یعنی عصر، وسطا یعنی عشاء. حالا طبری را نگاه کنید، طبری داره که میاد فلانی 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 میگه وجدنا فی مصحف فاطمه، چه فی مصحف عایشه الوسطا العصر. باز یکی دیگر رو نقل میکنه، تأمیل و مقاله، فلان 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 قرع فلانون الوسطا العصر. اون یکی دیگه قال کذالک نزلت، یعنی میگه الوسطا العصر کذالک نزلت. تبری اینا رو کنار هم آورده دیگه، اما تیتر تبری چیه؟ تأویل و مقاله. نمیگه قرائت و مقاله. حالا شیخ چکار میکنه؟ طبری گاهی پنج تا آورده، یکی قرائه، یکی نزله، یکی ایه، یعنی ای کذا، ولی شیخ خلاصه میکنه دیگه، میگه که در ذیل این چهار تا قول است، این و این و این، وقت میگه بهی قال فلانون و فلانون و فلانون و فلانون. حالا وقتی این فلانون و فلانون و فلانون در خود طبری میرید نگاه میکنید، یکی قرائه، یکی نزله، یکی ایه، یعنی معلوم میشه اینا قرائه و نزله رو همسان گرفتن و هر دوتا هم به عنوان نزول اینجورکی و خوندن اینجورکی نگرفتن، اینا رو تفسیر گرفتن. حالا اینا مرحله تقریبا دوم یا سوم مطالعه روی تفاسیر اثریه. همون اولش اصلا شما چی رو تفسیر میدید؟ من اخیرا دیدم که یک عالم جلیل القدری با حماسه در یک جا نوشته که یعنی چه تفسیر روایی، اصلا ما تفسیر روایی نداریم، اینا هم که نقل کردن همش اصلا معلوم نیست چیه، بعضی هم مصداق برن. گفتم به اون بزرگوار که یعنی شما میفرمایید که این آقایی که تفسیر معصور نوشته عقلش نمیکشه، یعنی من اندازه تو سواد نداشته. اصلا من برها رو میذارید کنار، با اینکه برها هم اعجوبه است و اینکه میگن فقیه نبوده بی خود میگن، ایشون فتوا میداده، فتوا میداده، ریاض العلماء نوشته فتوا میداده. نور الصقلین هیچ اطلاعی در بارش نداریم جز همین نور الصقلین. یک کتاب دیگه هم نسبت دادن، اونم معلوم نیست مالیشون باشه، ولی همون مقدمه دو سوم صفحه‌ایش نشون میده که این چه موجودیه. چون اونجا میگه که من دیدم که به تفسیر اهل بیت توجه نمی کنن، یه تفسیر نوشتم اینجوری باشه، اما روایاتی که اینجا آوردم اگر کذا و کذا و کذا، خیال نکنید بینا معتقدم ها، یعنی میفهمم دنیا چه خبره. بالاخره یه کسی که تفسیر به این عظمت نمیسه که نمیشه شما کنید که یه عوام الناسه که اون تلقیش این بوده که این روایت با همین زبان تفسیر این آیه است. یعنی این سوال که در این چند سال اخیر مطرح شد خوبم هست میگم، چون بحثای پسینی آمد اینا، که ما وقتی میگیم روایت تفسیری یعنی روایتی که حتما ناظر به یک کلمه یا جمله از آیه باید باشد، یا نه صرف این که پرتو بیفکند به آیه و فهم آیه را ما را از آیه جهت بدهد، این تفسیر رهایی میشه. این چه جور چیزیه؟ مطالعه عینی اینا نشون میده که دومیه، و برای این است که شما زیر یک آیه سه تا روایتی که در زیر عیاشی هست میبینید، نور الصقلین یکی را آورده، برهان دو تا را آورده، کنز الدقایق سه تا، معلوم میشه این منبعشون بوده، دم دستشون بوده، چون سند میره به عیاشی. چرا این هر سه تا را نیورده؟ این اجتهادشون بوده که دو تا با آیه میخوره یکیش نمیخوره، اون اجتهادش بوده یکیش میخوره دوتاش نمیخوره. این که اینا هر رتبه یابسی رو جمع کردن اونجا که این خیلی زشته، چجور حرف زدنیه. حالا اصل رو برای این میگذاشته بودن که سند رو ارزیابی نکنن، لذا گرا را حویزی داده که اینجوری. به نظرم میاد که ما تفاسیر مأثور رو به شدت نگاهمون نگاه سطحیست، و به همین جهت هم اون بهرهی که باید از تفسیر روایی ببریم نبردیم. از این جهت من فکر میکنم علامه طباطبایی یکی از بزرگترین خدمتهاش به تفاسیر روایی آوردن زیل پرتو آیه و افکندن پرتو بر روایت و روایت بر آیه است، و از این جهت خدمت خیلی بزرگ میکرده. علامه دورش با دوره ما خیلی فرق میکنه، بود الان یه جور دیگه بود. بعضی از روایات خیلی 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 مشهور را شما به المیزان مراجعه میکنید، میبینید در المیزان تو بحث و روایه وجود نداره. چرا؟ قبول نداشتن بلا میآورده دیگه، روایتی را آورده همونده یه صفحه و ارترش از همون کتاب، خود چجوری نیورده؟ الان اگر این نبود بعضی از نمونه ها را میگفتم، بعضی از نمونه های خیلی خیلی روشن علامه آورده روایت یه صفحه قبلش را دو خط قبلش را اونو نیورده، معتقد نبوده. بعضی از جای ها علامه روایت میارن و بعد میگن که از باب تأویل و مهما کان از باب تأویل قواعد تفسیر بهش جاری نیست، فلنصرف نظر را ازش. احتیاط میکرده. ما هم اثباتن هم نفیان تفاسیر رواییمون باید با دقت مطالعه بشه، ارزیابی بشه، بررسی بشه. خیلی 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 ما در روایات اهل بیت که در لابلای همین تفاسیر روایی تفسیر از آیات وجود داریم که این نقل عقل قاصر بشر بهش نمیرسه. در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، مرحوم علامه بلاغی همه اقوال در سلم رو رد میکنه، استدلال رد میکنه، حتی اقوال شیعه رو. میگه تنها معنای درست معنایش که تو روایت هست و سلم یعنی ولایت علی ابن ابی طالب. این فقط تو روایت. خب ما نباید اینا رو همجوری سطحی از کنارش بگذاریم. این ابن الله یحیی الارض بعد موتها در چند جای قرآن آیه، دو تا سه تا شما حافظید یا اون یکی تون حافظ بود؟ اونی که در سوره حدیده شما حافظید، اونی که در سوره حدیده الان اگه سیاق را از حفظ ایشون میخونن در زیل اونه، حالا بعد مفسران زیل اونهای دیگه هم گذاشتن، در زیل این روایات وجود دارد که یحیل ارز بالعدل به قیام القائم بعد کذا 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 کذا. خب ما با یکی از این افاضل، چون من خیلی هرمزگان میرفتم اونجا، الان دارن کم کم سنیاشون باسواد میشن، میگه قبلا الحمدلله بیسواد بود باسواد میشن. بهشون گفتم ببین یک کمی هم شریع اینا، گفتم بزرگوار از تفسیر توستری بگیرید به بعد، قبلش البته نه، همه مفسران عامه مخصوصا عرفا این آیه را از ظاهرش آوردن بیرون. یعنی گفتن که ان الله یحیی الارض بعلم بعد موتها بالجهل، یحیی القلوب بذکر الله بعد اماتتها بالعصیان والفلان والفلان. خب شما مفسرانتون با ذوق تفسیری از ظاهر پریدن، میگید اهلا و سهلا، وقت من با روایتی که او اهل البیت ادرا به ما فی البیته از ظاهر رد میشم، تو میگی تفسیر برای کردی؟ برای چی؟ با اکر تجر با ایلا تجر. و حالا شما میگید اگر آیه را اینجوری که تو روایت هست معنا میکنی، دامنه مفهوم آیه تا کجا میره؟ یه چیز خیلی خیلی روان. هر روز ما دعوا داریم و مفسران شیعه و سنی، ازا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس به همین گندگی یدخلون فی دین الله افواجا، خب اشکال نداره بگن زبان قرآن زبان عرفی ناسه یعنی همین دوربر. اما اگر روایت بگه این ناسه یعنی همون زمانی که تاریخ به آخرش میرسه که توی هم بالاخره به مهدی نوعش معتقدی دیگه، واقعا میگه که ورعیت ناسه ناسه در قیام قائم یدخلون فی دین الله افواجا، چه مشکلی داره؟ شما بالاخره یک قدمش آوردی دیگه، آمدی دیگه. در این جمله های مستقلی که علامه طباطبایی آوردن و اینجا من آورده بودم بعضی از نمونه‌هاش که براتون بگم، حیف شد این فرصت نکردیم که اینو در دانشگاه اسلام مطرح کردم. ما یه رساله‌ای را دیگه الان کم مونده دفاع بشه، یکی از دانشجوهای بسیار خوب اصفهانی دارن انجام میدن که اینم باز الهام علامه از روایاته. علامه میگه روایات نشون میده که جمع قفیری از روایات نشون میده که این روش تفسیری اهل بیته. ما اول گفتیم اون جمع قفیر کجا بوده؟ ما گفتیم چرا؟ بعد که حالا جستجو کردیم تا حالا بیش از 30 تا پیدا کردیم که عملا ائمه اینجوری تفسیر کردن. مثلا نگاه کنید والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، آیه چی بعدش چیه؟ 72 یه چیز بیاد الا انت الا چی
الا تفعلوا تكون فتنه.
خیلی خب من خط خودم رو قاعدم طرف می‌کنم. حالا جالبه نگاه کنید، یه بنده خدای آمد خدمت امام جواد علیه السلام، گفتن که یک کسی، این چون تو فقه زیاده طلبای فقه هم بلدن این روایت با این آیه، گفت که یک کسی آمده خواستگاری دختر کسی، آدم خوبی هم از آدم مسلمان و متدین و عاقله ولی دخترش نمیده. حضرت جواد علیه السلام فرمودن که بگید بله. که سمعتو پدر و و و و و تا پیغمبر اکرم، که اگر کسی به خواستگاری آمد دینش راضی بودید، اخلاقش هم راضی بودید، بدید الا تفعلو تکن فتنتن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. چکار کرده امام؟ این جمله مستقل از سیاق کشید بیرون میگه. سیاق اینه که اگر جهاد نکنید، هجرت نکنید و در راه خدا به هجرت و جهاد دست نیازید، فتنه به وجود میاد که تو این فتنه فسادی درست بشه که پدر رو نمیاد. اون اینا که علامه کشف کرده اینه که جمله مستقل به قول طلبه ها شما طلبه ها یسح سکوت علیها، مفادش هم در سیاق حجت هم بیرون سیاق حجت. بعد علامه میگه که این اصلا مفاد جمع تفسیری از روایات ماست و نشون میده که اصلا سبک تفسیری اهل بیته. الان شما یک روایت دیگه بخونم بعد یه نمونه عینی بگم. و جاءه على قمیصه بدم کذب قال بل سولت انفسکم امرا، بعدش چی؟ فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. شورای ها گن زدن بعد از خلیفه دوم. از اول معلوم بود یه جوری چیدن که عثمان از توش در بیاد، کاملا معلوم بود. وقتی که کار تمام شد و علیه السلام گفتن کارو بیعت کن، اونم کنم، بس بالا گرفت. علیه السلام فرمود که عبدالرحمن یبن اوف، من که میدونم تو اصلا برای چی اینجوری چیدی که نتیجه چه بشود. لیس هازا اول یوم تظاهرتم فیه علینا، شما قریش این اولین باری نیست که بر ما حمله کردید و اذیت میکنید. فصبر جمیل الله المستعان علامات صفر. این جمله در سیاق آیات مربوط به حضرت یعقوب بچه هاشون فلان نیست دیگه. علیه السلام کشید بیرون، برای کجا استناد کرد؟ در جای خودش حجت، اینجا هم حجت. اینا به ما میگه که شما میتونید از این کارا بکنید، نهایت باید ثبت و ثغور بشه، قاعدش گفته بشه فلان. حضرت زهرا مگه نکرد؟ بدارن یا ابتدارن زعمتم خوف الفتنه الا فی الفتنه سقطوا و این جهنم لمحیطتم بالکافر. آیه قصه اون سوس عنصران شل که نمیخواستن جنگ برن، به پیغمبر گفتن ببین ما را دیگه نبر و من هم من یقول ازلی ولا تفتنی الا ولا تفتن، ببین دیگه ما رو آزمایش نکن. اونجا مثلا داریم میریم روم، خیلی خوشگلن دختراشون، چشماشون برق میزنه. اونجا قرآن میگه که به پیغمبر الا اینا فی الفتنه سبتو. خب حضرت زهرا اینا هم بهانه در آوردن دیگه، ما اصلا آمدیم اینجورکی گره زدیم ماجرای بعد پیغمبر را که عبید گفت هلکو اهل العقدت و اهلکو، اینجوری گره زنیم، چون اگر نمیزنیم فتنه ایجاد میشون. جامعه به هم میریخ، علی که مشغول بود اون طرف، ما هم اگر اون نمیشون دیگه. ابتدارن خوف الفتنه علاف الفتنه تسارت. حضرت زهرا این تکره گرفته. من یه وقتی فکر میکردم که الان شما حتما ذهنتون اینجوریه و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. این رسالت پیامبر را میگوید که از اونها اسر را برمی‌دارد. خب خیلی تو ذهنم بود، شاید هم تحت تاثیر تفسیر بودم که در مشهد یاد گرفته بودم، که یعنی اسر جهل، اسر خرافه، اسر فلان، اسر فلان و اسر فلان. اینا رو نوشتم، بعد حالا گفتم به دو تا تفسیر ارجاع بدم. قدیمی ترین تفسیر رو نگاه کردم، اینو نداره، اون یکی، اون یکی، اون 99% و نیم بیشتر، چون دیگه بیشتر از این نمیشه، گفتم مثلا 99 هره. میگن که این آیه زبان امتنان داره و مرادش این است که یزع و از شما احکام سخت یهود را، چون در سیاق اونه آیه میشه اینقدر، اونم مال اوهر. حالا شما آن متحره رو ببینید چه تفسیر عجیبی کرد در اون مقاله رشد از نظر یزع و انهو. یا مثلا در میان تفاسیر فقط نمونه، حتی خود علامه طباطبایی که قاعده رو گذاشته این آیه رو هم جور معنی کرده. وقتی یه بزرگوار که آیه رو اینجوری بستش داده بود بهش گفتم بابا این در سیاق اینجوریه، شما چرا اینجوری معنی کردی تفسیر کردی؟ گفتم که اون نمیتونه مخصص باشه. گفتم بزرگوار شما به ما یاد دادی که میگن مورد مخصص نیست، اینجا موردی وجود نداره، مورد وجود نداره. بعد گفتم علامه اینجوری میگه خیلی اعجاب کرد، اینقدر این نمونه داره که بعد شما اینا را ائمه به شما یاد دادن که بعد خودتون را بیفتی. اینا همه ذیل اون نظر علامه قرار میگیره که یک سوال مطرح میکنن که ائمه مفسرن یا معلم؟ ایشون که میگن معلمن، آقایان دیگه غالباً میگن مفسرن. من گفتم با اجازه روح این بزرگوار هم معلمن هم مفسر و ماجرا اصلا متفاوت میشه. حالا ما اینا را نرسیدیم که مطرح کنیم. سنت تفسیرنگاری در شیعه به نظرم سنتیست بسیار بسیار پویا و عظیم و با درون‌مایه های بزرگ، ولی ما درباره تفسیرمون کار نکردیم و آنچنان که از اینها باید بهره بگیریم بهره نگرفتیم. از جمله کارهای بر جای مونده استخراج قواعد، نه علوم قرآنی، قواعد تفسیر از دل تفسیرها که خودش داستان خیلی مفصلی داره. حالا انشاءالله حضرت آقای سجادی حفظه الله و ابقاه که شور و شیدائی ویژه‌ای هم دارن یه وقتی هم یه سلسله بحث‌هایی بگذارن همینجوری، حالا که دیگه همه چی داره مجازی بشه، عرض می‌شود درباره بهره‌گیری ما به عنوان مراجعان به تفاسیر از تفسیرها، بهره‌گیری روشمند و هدفمند، نه بهره‌گیری که سفره بازه بریم دو تا لقمه بخوریم سیر بشیم دو ساعت دیگه باز گرسنه‌ایم. چجور از این سبک تفسیر نگاری ها میتوانیم ما هم سفره ساز بشیم؟ این مهمه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.